شماره 154 در تاریخ 18 آذر 1360 مصادف با 12 صفر 1402 موضوع شهوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بس راجع به حالت هیجان شهوت در ارتباط با امور جنسی بود. گفته شد اگر انسان رعایت کند شش جهت را، او موجب شود که انسان دستخوش این حالت قرار نگیرد. اول مسئله این بود که انسان از نظر تخیل، تخیلاتش را اگر در ارتباط با مسئله جنسی در ذهن مطرح شد مراقبت کند. انصراف، صوارف، مسئله نظر و نگاه بود، بعد مسئله صحبت با نامحرم بود، چهارم مسئله خلوت با نامحرم بود، پنجم مسئله رعایت در تغذیه بود. در این روابط بود که گفته شد اگر انسان دید در آستانه یک چنین هیجانی قرار گرفته است و ممکن است سقوط کند در دام شیطان، از نظر دستوری که در مکتب اسلام است نسبت به افراد مختلف بود. یک، اگر همسر دارد برود به سراغ همسرش، و اگر همسر ندارد این شخص دو برنامه دارد، یکی ضربتی و عاجل، و او عبارت از این است که پناه ببرد به خدا و توجه به عالم غیب پیدا کند، استمداد کند از خداوند و از مددهای غیبی نیرو بگیرد که خود را حفظ کند، که در همین رابطه بود علی علیه السلام در اون روایت دستور فرموده بودند دو رکعت نماز بخواند. این از نظر برنامه عاجل و ضربتی، و اما یک برنامه‌ای در دراز مدت برای او گفته شده است برای شکستن هیجان شهوت نسبت به امور جنسی و اون ازدواج است. لذا ششمین جهتی را که برای جلوگیری از این هیجان گفته می شود عبارت از تزویج و ازدواج است. در آثار اسلامی سفارش زیاد و ترغیب و تحریض شده است نسبت به ازدواج کردن. یک دسته دیگر از روایات داریم که از اون طرف نکوهش و سرزنش کرده است انسان بخواهد مجرد زندگی کند و ترک کند تزویج را. به عنوان نمونه چند روایت را میخوانم تا بعد نتیجه گیری بشود. روایت را صاحب وسائل این روایات را در باب اول از ابواب مقدمات نکاح و آداب نکاح نقل می کند. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است که حضرت از رسول اکرم نقل می فرمایند که پیغمبر اکرم فرمودند من تزوج احرز نصف دینه، کسی که ازدواج کند گرفته است و حفظ کرده است نصف دینش را. در بعضی از روایات دارد ثلث دینه، دو دو ثلث از دینش را این گرفته است و حفظ کرده است با ازدواج. به ذهنم این است که دارد در بعضی از روایات جمله‌ای دارد در ذیل فلیتق الله فی نصف الآخر، نصف الآخر. این خدا را در نظر داشته باشد نسبت به نصف دیگر دینش، او ثلث الآخر اگر روایت ثلث دینه باشد، با ازدواج نصف دین یا دو ثلث دینش را حفظ کرده، نصف دیگر دین یا یک ثلث دیگر دینش را در رابطه با تقوا حفظ کند. در روایت دیگری است در همین باب از امام باقر صلوات الله علیه که باز از پیغمبر اکرم نقل می‌فرمایند که حضرت فرمودند ما بنی بناء فی الاسلام احب الى الله عز وجل من التزویج. هیچ بنایی بناگذاری نشده است در اسلام که محبوب تر باشد نزد خداوند از بنیانگذاری ازدواج. باز در روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه که از رسول اکرم نقل می‌فرمایند که حضرت فرمودند ما من شیء احب الى الله عز وجل من بیت یعمر فی الاسلام بالنکاح. هیچ چیزی نیست محبوب تر باشد در نزد خداوند از خانه ای که آباد شود در اسلام به سبب ازدواج. و ما من شیء ابغض الى الله عز وجل من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقه یعنی طلاق. هیچ چیزی مبغوض تر نیست نزد خداوند از خانه ای که خراب شود در اسلام به سبب جدائی یعنی طلاق. در باب دوم از ابواب مقدمات نکاح و آدابش نقل می کند صاحب وسائل روایتی را که از امام صادق صلوات الله علیه است که حضرت از پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام نقل می فرمایند که فرمودند ما افاد عبد فائدتن خیرا من زوجت صالحه اذا رآها سرته. هیچ سودی بهتر از این نیست برای بنده از این که همسری شایسته بگیرد آنگاه که او را نظاره کند مسرور و خوشنود شود. روایات زیاد است. این یک دسته از روایات که ترغیب می کند، تحریص می کند انسان را به این که ازدواج کند. در مقابل روایاتی داریم که نکوهش و سرزنش می کند انسان را برای این که ترک کند ازدواج را. در همین باب دوم از ابواب مقدمات نکاح و آداب نکاح نقل می کند صاحب وسائل روایات بسیاری را، من جمله از روایات این روایت است که امام صادق صلوات الله علیه فرمودن رکعتان یسلیهما المتزوج افضل من 70 رکعه یسلیها اعذب. دو رکعت نمازی را که شخصی که همسر دارد بخواند با فضیلت تر است از 70 رکعت نمازی را که شخص بی همسر بخواند. باز در روایت دیگری است از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودند رکعتان یسلیهما متزوج افضل من رجل عذب یقوم لیله و یصوم نهاره. دو رکعت نمازی را که شخص همسردار بخواند با فضیلت تر است از کسی که بی همسر باشد و شب را تا به صبح به عبادت بایستد و روزش را تا به شب روزه بدارد. در روایت دیگری که دارد، شخصی آمد خدمت امام صادق صلوات الله علیه، حضرت بهش فرمود هل لك من زوجه؟ فقال لا. سوال کرد همسر داری یا نه؟ گفت نه. سپس حضرت بهش فرمود ما احب ان لی الدنیا و ما فیها، دوست ندارم من که برای من باشد دنیا و اون چیز که در دنیاست. و انی بت لیله و لیست لی زوجه، و من شبی را به صبح بیاورم در حالتی که همسر نداشته باشم. ثم قال، سپس فرمودند الرکعتان یسلیهما رجل، رجل متزوج افضل من رجل اعزب یقوم لیله و یصوم نهاره، همون عبارتی را که در روایت گذشته بود. نظیر این روایات زیاد است، حتی اونقدر مسئله تجرد یعنی تنها زندگی کردن نکوهش و سرزنش شده است که در روایتی داری که پیغمبر اکرم فرمودند رزال و موتاکم، و بنابر نقل صدوق ارذل و موتاکم العذاب. عذاب جمع عذب است، عذب چه زن باشد چه مرد فرق نمی کند، از لغت هم این چنین است. عذب یعنی زنی که همسر نداشته باشد یا مردی که همسر نداشته باشد، یعنی پست و فرومایه و بیمقدار ترین مردگان شما عبارت از اون کسانی هستند که بمیرند در حالی که ازدواج نکرده باشند. حتما بی ارزشی اونها عند الله منظور شده است در این روایت. در روایت دیگری داریم از نظر قیامت، روایت را صدوق نقل می کند، میگوید روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکثر اهل النار العذاب، بیشتر اهل جهنم کسانی هستند که در دنیا ازدواج نکردن، چه زن و چه مرد. درست دقت کنید، یکی از ابعاد مسئله عبارت از همین جهت است. اگر انسان بخواهد جلوی هیجان شهوت را بگیرد، راه طبیعی الهیش ازدواج است، و اگر ازدواج نکرد دست خوش امواج شهوی می شود در باطن در رابطه با امور جنسی، و همان موجب می شود که انسان در دام شیطان قرار می گیرد و منشأ معاصی و گناهان و جنایاتی می شود. لذا این روایتی را که در آخر بود که عرض کردم اکثر اهل النار العذاب، این مطلب را می رساند. لذا یکی از راه‌هایی را که علمای اخلاق سفارش می‌کنند برای شکستن هیجان شهوت در امور جنسی عبارت از ازدواج است. ولی این روایات که در باب ترغیب و تشویق نسبت به ازدواج وارد شده و روایاتی که سرزنش می‌کند، نکوهش می‌کند افرادی را که ازدواج نمی کنند، حتی در رابطه با اعمال پرستشی و عبادی آنها که چقدر از نظر ارزش الهی با هم متفاوت است، اینها فقط در یک بعد نیست مسئله اش، یعنی صرف این که هیجان شهوت شکسته شود و دستش آلوده به معصیت نشود، ولی او مورد نظر است، مهم است، اما مطلب دیگری هم دارد و اون حالت تفریطی هم مورد نظر است. گفته شد شهوت یک حالت تفریطی هم دارد در انسان، در رابطه با هر امری نسبت به امر جنسی ممکن است انسان از نظر شهوی مبتلا به جهت تفریطیش باشد، یعنی شهوت را در خود سرکوب کند در امور جنسی. آیا این پسندیده است؟ بگوید شهوت در امور جنسی چون زای آفرین است هیجانش، بنابراین سرکوب کند خود را از راه های مختلفه. نخیر، خود این یکی از رذایل اخلاقی است. این روایاتی را که ترغیب می کند و تحریف می کند، چه بسا یک بعدش بعد تفریطی باشد، نه فقط جنبه هیجان شهوت باشد که او را بخواهد از نظر شراره هایش جلوگیری کند که انسان در دام فتنه شیطان نیفتد، نه، جنبه تفریطی هم مورد نظر است. خیال نکند که انسان اگر این شهوت در امور جنسی را در خودش سرکوب کرد، این عملی نیک است و یک نوع سازندگی است. نه خیر، این یک نوع تخریب است. اگر بنا باشد هر کس این کار را بکند، معناش این است که انقراض پیدا کند نسل انسان. علمای اخلاق فرمایند سرکوب کردن به این نحو که در حالت تفریطی انسان بیفتد نسبت به شهوت در امور جنسی، معناش این است که دیگر وجود انسان دوامی پیدا نکند، با حال این که بقای نسل انسان بستگی دارد به همین امر. روش انبیا و اولیا را ببینید، خاصان درگاه الهی اینها چگونه روشی داشتند؟ نه، نیکو نیستی. انسان اگر خوب دقت کند میبیند در ابعاد گوناگون مسئله ازدواج و تعدیل این شهوت در امور جنسی، نه سرکوب شهوت در باطن و در داخل، دارای فوائدی است، هم در رابطه با جسم، هم در رابطه با روح، در روابط مختلفه. سازمان خلقتی نسبت به انسان این چنین است از نظر پیکرش و مزاج حیوانیش. اگر ازدواج نکند و شهوت امور جنسیش را در درونش سرکوب کند، مبتلا به بیماری های جسمی می شود. معلوم می شود این عمل برخلاف مسیری است که خداوند تعیین فرموده است از نظر خلقتی نسبت سازمان وجودی انسان. همچنین از نظر روحی، یعنی جهاد تفکریش، انسان از نظر تفکر اونگاه میتواند معتدل فکر کند که بر طبق نظام خلقتی که خداوند قرار داده است عمل کند. این کسانی را که از نظر طبیعی در اونها لازم است ازدواج کنند، ازدواج نکنند، خطوط فکری اونها رگه هایی درش هست و اون رگه ها در همین ارتباط هم هست. چون ازدواج نکرده است، تفکراتش تعادل ندارد. حتی مسائل علمی چنین است. برای درک مسائل علمی نمیخواهم من وارد ابعاد گوناگونش بشم و آثاری را که ازدواج دارد اینها رو بررسی تام بکنم. اشاره میکنم چه زنش باشد و چه مردش باشد، اگر از نظر طبیعی اینها موقع ازدواج آنها باشد و ازدواج نکنند، اینها از نظر خطوط فکریشون معتدل نیستند، لذا قابل اعتماد هم نباید باشند. بعد دیگری دارد و اون مسئله بعد الفت و محبت است. انسان از نظر سیر طبیعیش در این عالم، چون زندگی انسان اجتماعی است، میگویند مدنی به طبع است. این موجودی که در نهادش این چنین نهفته شده است که مدنی است، یعنی زندگیش اجتماعی است، اگر بخواهد این زندگی اجتماعی را رها کند، آثار بسیار زشتی دارد. و چون در ارتباط با سازمان وجودی انسان است، لذا انسان تا یک سنینی رشته الفتش با پدر، مادر، برادر، خواهر است. میرسد به سن بلوغ، اونگاه که به سن بلوغ رسید، دیگر محبت‌های مادرانه، پدرانه، خواهرانه، برادرانه جوابگوی اون نیاز درونی او که از نظر خلقت در نهاد او قرار داده شده است نیست. لذا اگر ازدواج نکند، یک حالت انزواگرایی پیدا می کند. اینها بحث‌های روانی است. هر کدام اشاره کنم، چه دختر و چه پسر، وقتی به سن بلوغ برسد، در رابطه با اون نیاز محبتی و الفتیش، چه بسا خودش متوجه نشود که این محبتها جوابگو نیست. باید اینجا یک بنای دیگری استوار شود و اون بنا بنای تزویج است. این که گفته می شود هر یک از زن و مرد مکمل یکدیگر هستند، یعنی مرد تکمیل کننده زن است و زن هم تکمیل کننده مرد است، چه بسا در این روابط است، هم از نظر جسمیش، هم از نظر فکریش، هم از نظر دلی و محبتیش، اینها مکمل یکدیگر هستند. بنابراین مسئله تجرد و تک زندگی کردن و سرکوب کردن این نیرو در درون زای آفرین است. حتی نسبت به امور معنوی این چنین است. جنبه تکمیلی داشته باشند، کمکی، یاری می دهند یکدیگر را. روایت از پیغمبر اکرم است، دارد حضرت فرمودند لیتخذ احدکم لسانا ذاکرا و قلبا شاکرا. هر آینه تقی از شما، این معنا را برای خود بگیرد که زبانی ذاکر داشته باشد، ذکر خدا بگوید، دلی داشته باشد، شاکر باشد نسبت به خداوند، و زوجتن مؤمنتن صالحه، همسری با ایمان شایسته، تعینه علی آخرته، کمککار او باشد در امر آخرتش. هر چندم بحث مفصل است به این که چقدر این دو که از نظر ظاهر دو پیکره و دو روح، ولی در این حال هر یک دیگری را کامل می کند، که اگر او نباشد دیگری ناقص است. در تمام ابعاد مادی و معنوی این دو مکمل یکدیگرند. حتی در بعد اجتماعی که باز بحث مفصلی دارد، از نظر بعد اجتماعی مسئله ازدواج به انسان تحرک می‌دهد، به مرد تحرک می‌دهد، به زن تحرک می‌دهد، که اگر ازدواج نباشد و هر یک جدا جدا زندگی کنند، یک چنین تحرکی ندارند. فعالیت مرد بیشتر می شود، فعالیت زن بیشتر می شود، و همین فعالیت ها سازندگی دارد برای انسان. اگر مرد ازدواج نکند، از نظر حس ترحمش حتی نسبت به افراد هم نوعش کمتر است تا اون موقع که ازدواج کند. یک سنخ مسائل است که در این رابطه انسان لمس می کند. می تواند درک کند حالت مردی را که همسر دارد و دستش خالی است، بخواهد به او کمک کند. لمس می کند اون حالت اضطراری را که پدر در رابطه با اداره فرزندانش دارد، شخصی که همسر دارد و فرزند دارد، این لمس می کند. انسان از نظر فعالیت‌های اجتماعیش در روابط مختلفش، اقتصادیش باشد، حتی جهات آداب از نظر معاشرت، از قدم بحث گسترده است، سادنده است این ازدواج. زن همین چنین است. اون نیروهایی را که خدا در نهاد انسان قرار داده است، اینها شکوفا نمی شود، به فعلیت نمی رسد، مگر در این رابطه ازدواج. چه در زن باشد، چه در مرد باشد. رضا من در یک جمله کوتاه خلاصه کردم، تحرک می دهد به زن و مرد، و این قوه هایی را، نیروهایی را که خدا در نهاد اینها قرار داده، شکوفا می شود. مطلب دیگر، مسئله ترویج دین یا ترویج از نظر خط فکریش انسان باز از راه ازدواج می تواند ترویج کند و اسلام روی او نظر دارد. روایتی از امام باقر صلوات الله علیه، صاحب وسائل، در همین باب اول از ابواب مقدمات نکاح نقل می کند از پیغمبر اکرم، که حضرت فرمودند: ما یمنع المؤمن ان یتخذ اهلا، چه چیز جلوگیر می شود مؤمن را این که همسر بگیرد؟ لعل الله یرزقه نسمه، شاید خداوند به او روزی بفرماید، جانی را، بنده ای را. تفقل الارض بلا اله الا الله، زمین را سنگین کند به کلمه طیبه توحید. یعنی مسئله این که فرزند پیدا کند و فرزند او در تحت نظر او تربیت شود، خطوط فکریش را منتقل کند به فرزندش و از این راه ترویج دین کند و بالاخره برخورداری از ثمرات معنوی و اجرهای الهی، چه در زمان زیستش در دنیا، چه در اون هنگام که از دنیا می رود، که در آثار اسلامی است. اگر ازدواج کند، اونطور که در روایات داشت، ثواب نمازش چندین برابر است نسبت به کسی که ازدواج نکرد. و از نظر پس از مرگش نگاه کنید روایات را، فرزند صالحی تحویل اجتماع بدهد، شرکت دارد در اجرهایی که به اون فرزند میدهند، چون او مربی بوده است برای فرزند، نقش داشته است. حتی در باب شفاعت هم مطرح است، بگذارم. و بالاخره انسان اگر بخواهد انسان باشد، باید مطابقت کند از روش و سنتی را که انسان کامل عالم وجود، عقل کل عالم، یعنی پیغمبر خاتم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم، از اون روش مطابقت کند. روایت در باب اول از ابواب مقدمات نکاح است، صاحب وسائل نقل می‌کند که دارد علی علیه السلام فرمود تزوجوا فإن التزویج سنة رسول الله، همسر اختیار کنید، ازدواج کردن سنت پیغمبر است، روش این انسان کامل است. فإنه کان یقول، علی علیه السلام می‌فرماید، پیغمبر می‌فرمود من کان یحب، کسی اگر بخواهد دوست داشته باشد، ان یتبع سنتی، این که متابعت کند روش مرا، فإن من سنتی التزویج، روش من ازدواج کردن است. بنابراین بحث را تمام کنم در رابطه با شهوت در امور جنسی. حالت افراطیش از رذایل اخلاقی و زشت است، شهوت در رابطه با امور جنسی. حالت تفریطش از رذایل اخلاقی و زشت است. حالت اعتدالیش عقوبه است و همون عفت است که در گذشته روایاتش رو خواندیم. فقط یک روایتی که از علی علیه السلام است، طرف افضل العباده العفاف، با فضیلت ترین عبادت ها عفت است. عفت حالت تعادلی در رابطه با شهوت. بحث رو اینجا خاتمه میدهم. ان شاء الله خداوند توفیق عنایت کند از هفته آتی، یعنی شب پنجشنبه که شب اربعین است، یعنی چهارشنبه شب، 11 شب جلسه ان شاء الله ادامه دارد و اولین رذیله اخلاقی در ارتباط با نیروی شهوت که گفته شد 11 رذیله است، اولش حب به دنیا، موضوع بحث ما. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد علي و فاطمه و الحسن و الحسين صلواتك عليهم و الائمه المعصومين من ذريه الحسين عليهم السلام و باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، فلا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم احفظ زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته. منك وجودك وكرمك يا أرحم.